این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید شرایط ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای همچنان پابرجاست. روسیه تحریم های جداگانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران را محکوم کرد. و نشست پارلمان جدید عراق برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه رو به ما گوش میکنید، 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. 5 مرداد ماه گرم تهران، 27 ژوئیه 2010. خوشحالم که ما رو برای شب تابستونیتون انتخاب کردید و امیدوارم که همچنان بمونید همراه من در نیم ساعت پیش رو، 30 دقیقه با خبر و فراسوی اون مثل هر شب. باشید با من، دست به موج گیرندتون نزنید، اول خبرها رو میشنویم. مطابق معمول برمیگردم با فهرست مطالب امشب. کنار من در استودیو خبر امشب همکارم حسین قویمی نشسته با آخرین های ایران و جهان. آقای قویمی، یک بار دیگه شب شما هم خوش.
با درود فراوان. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم تأکید کرد شرایطی که وی اخیراً برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه کرده بود همچنان به قوت خود باقی است. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز در پایان اجلاس سه‌جانبه با برزیل و ترکیه در استانبول اعلام کرده بود ایران آمادگی دارد تا فوراً گفتگو با قدرت‌های غربی را در مورد سوخت نیروگاه اتمی تهران آغاز کند. آقای متکی گفت این مطلب طی نامه‌ای رسماً به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شده است. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی دیروز از سرگیری مذاکرات را همچنان تا پایان ماه رمضان به تعویق انداخت و آن را مشروط به شرایط قبلی دانست. در خبر دیگر، روسیه تحریم‌های جداگانه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای تحریم‌های افزون بر تحریم‌های سازمان ملل متحد را غیر قابل قبول دانست و افزود این تحریم‌ها نه تنها تلاش‌های مشترک برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران را برهم می‌زند، بلکه بی‌اعتنایی به مفاد قطعنامه شورای امنیت است. دیروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا سلسله تحریم‌های شدیدتری در زمینه‌های معاملات بانکی، بیمه و انرژی تصویب کردند. آمریکا نیز حدود یک ماه پیش تحریم‌های گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار کرد. و در خبر دیگر، ادامه اختلافات در عراق بر سر تعیین نخست وزیر آینده و هیئت دولت این کشور باعث شد که نشست پارلمان جدید که برای امروز پیش بینی شده بود تا مدتی نامعلوم به تعویق بیفتد. پس از انتخابات پارلمانی عراق از 4.5 ماه پیش تا کنون، پارلمان جدید تنها یک جلسه 20 دقیقه‌ای تشکیل داده است. یک عضو ارشد حزب نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق گفت تصور نمی کند که تا آخر ماه رمضان توافقی برای تعیین دولت آینده عراق به دست آید. و همچنان در عراق، دولت این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد بین سالهای 2005 تا 2009 میلادی 230 نفر در این کشور اعدام شدند. در همین مدت 1200 حکم اعدام دیگر نیز توسط دادگاه‌های عراق صادر شده که هنوز به اجرا در نیامده است. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ در واکنش به گزارش سازمان ملل در این رابطه گفت که این نهاد بین المللی بر اثر اشتباه تایپی شمار اعدام شدگان را از سال 2003 تا کنون 1200 تن دانسته بود. به دنبال اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 اجرای حکم اعدام در این کشور ممنوع شد، اما یک سال بعد دولت عراق صدور احکام اعدام را بلا مانع اعلام کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق از حامیان اجرای مجازات اعدام است، اما جلال طالبانی رئیس جمهوری با این مجازات به شدت مخالف است. آقای بغراتی؟
آقای قویمی متشکرم. حسین قویمی بود با آخرین خبرها. اینجا پراگ رادیو فرداست، از استودیو شماره 3 مجله شب رو میشنوید. تحریم های تازه و دو واکنش، مقابله به مثل میکنیم یا آماده مذاکره ایم؟ واکنش ها پس از یک روز.
All the key areas including energy are included. They go beyond the security camera.
علامت سوال: همکاری گسترده تهران با القاعده؟ روزنامه آمریکایی میگوید یک روز پس از افشای اسناد محرمانه پنتاگون. و به رغم تشدید تحریم ها ایران در سکوی ششم سرمایه گذاری خارجی. اینها و بیشتر دغدغه های ویرانگر یک روزنامه نگار پشت میله ها. قصه تکراری هتک حرمت.
هتک حرمت اون تحقیر زبانی و تحقیر جسمی، تماس بدنی، اینها اینجور چیزایی هستش که آدم هیچ وقت از ذهنش نمیره.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. داستان کشدار برنامه اتمی تهران روز گذشته به اونجا رسید که اتحادیه اروپا تحریم‌هایی رو که از پیش وعده داده بود علیه ایران تصویب کرد. تحریم‌هایی که همونطور که انتظارش می‌رفت با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد. اما یک روز بعد تهران روز سه‌شنبه آمادگی خودش رو برای از سرگیری مذاکره و گفتگو با غرب اعلام کرد. دعوت میکنم گزارشی بشنویم در همین باره درباره واکنش‌های جهانی از همکارم در واشنگتن، نادر وکیلی.
تحریم‌های اتحادیه اروپا که شبیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران است، فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در نهم ماه ژوئن، یعنی یک ماه و نیم پیش، به تصویب رسید. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از اینکه پارلمان اروپا روز دوشنبه تحریم‌های یک جانبه خود را علیه ایران تصویب کرد، به خبرنگاران گفت: تحریم‌های پیشنهادی، شدید، وسیع و فراگیرندند و شامل بخش‌های کلیدی ایران و از جمله بخش انرژی آن کشور هم می‌شوند. خانم اشتون افزود این تحریم‌ها ورای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است و علاوه بر شرکت‌ها و بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی، کسانی را که در برنامه هسته‌ای ایران به نوعی دست دارند هدف قرار داده است.
They target people, companies and sectors directly and indirectly involved in Iran's nuclear programs in making, transporting.
از سوی دیگر روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای تحریم‌های اتحادیه اروپا را موجب متزلزل ساختن تلاش‌های بین‌المللی دانست، تلاش‌هایی که در نظر دارد مسئله برنامه هسته‌ای ایران را حل و فصل کند. آندری نسترانکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تحریم‌های مضاعف را نشانه حقیر شمردن سازمان ملل متحد دانست و گفت این گونه تحریم‌های یک‌جانبه به تلاش‌های دیپلماتیک به منظور یافتن راه حلی برای برنامه هسته ایران صدمه می‌زند. دیمیتری مدودیوف، رئیس جمهوری روسیه نیز پیش از این ضمن انتقاد از تحریم‌های یک‌جانبه گفته بود برای اینکه ایران به میز مذاکره بازگردد، مسکو و واشنگتن باید دست به اقدام‌های مشترک و جمعی زنند و نه اقدام‌های یک‌جانبه. مخالفت روسیه با تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا در حالی ابراز می‌شود که هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه، و تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، با انتشار بیانیه مشترک از اقدام اخیر اروپا و کانادا استقبال کردند. در این بیانیه مشترک آمده است اجرای تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی اتحادیه اروپا و کانادا علیه ایران در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، بیمه، حمل و نقل، تجارت و به ویژه بخش انرژی سپاه پاسداران اقدامات مؤثری در منزوی ساختن بیشتر ایران است. در همین حال دیوید کامرون، نخست وزیر جدید بریتانیا، که همکنون سرگرم بازدید از ترکیه است، پس از دیدار و گفتگو با رهبران ترکیه بر سر بحران هسته‌ای ایران گفت: ترکیه و بریتانیا در مورد برنامه هسته ایران هدف مشترکی دارند. دیوید کامرون گفت:
We both want to see Iran without a nuclear weapon, so we share the same goal.
ترکیه و بریتانیا هر دو می‌خواهند شاهد ایرانی بدون سلاح هسته‌ای باشند و بنابراین ما هر دو دارای یک هدف هستیم. نخست وزیر بریتانیا خاطرنشان کرد البته دو کشور ترکیه و بریتانیا بر سر اینکه چگونه به این هدف برسند باید گفتگو و مذاکره کنند. محمود احمدی‌نژاد که برای آغاز مذاکرات با غرب ابراز آمادگی کرده است، در این حال خواستار شرکت دو کشور ترکیه و برزیل در این گفتگوها شده است. ترکیه و برزیل که با وضع تحریم‌های دور چهارم شورای امنیت علیه ایران در ماه ژوئن مخالفت کرده بودند، پیش از این با میانجیگری میان ایران و غرب در صدد یافتن راه حل دیپلماتیک برآمده بودند، اما در این راه با ناکامی روبرو شدند.
شنونده گزارش همکارم نادر وکیلی بودید در واشنگتن در خصوص تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا. تحریم‌های جهانی به خاطر برنامه اتمی تهران همچنان ادامه داره با عرصه‌ای تنگ‌تر در بعد بین‌المللی برای تهران، یا لااقل این چیزیه که به نظر میاد. اما بر پایه گزارش سالانه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، ایران از نظر رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا در جایگاه ششم قرار گرفته. این گزارش در حالی انتشار پیدا کرده که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز به روز شدت بیشتری پیدا می‌کنه. گزارشی در همین باره بشنویم با همکارم حسین آریان.
بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، در نشست ارائه گزارش آنکتاد که پنجشنبه 31 تیر با حضور مقام‌های بلندپایه دولتی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 86% افزایش داشته است، سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف در سال گذشته در پی بحران اقتصادی و مالی جهانی به طور متوسط 37% کاهش یافته است. بهروز علیشیری در ادامه گفت به رغم بحران مالی جهانی 20 کشور با رشد سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بودند و جمهوری اسلامی در میان 10 کشور برتر در رتبه ششم جای دارد. در این رابطه رابرت پاول از سردبیران مجله بریتانیایی اکونومیست به رادیو فردا گفته است گرچه ایران رتبه ششم را در جدول آنکتاد از آن خود کرده است، ولی بدون شک از نظر سرمایه گذاری خارجی جایی میان 6 کشور برتر جهان ندارد و رشد سرمایه گذاری در ایران ناشی از سرمایه گذاری شرکت استات اویل نروژ در میدان گاز پارس شمالی و شرکت سینوپک چین در صنایع نفتی ایران است. به عقیده رابرت پاول، بخشی از رشد سرمایه گذاری در ایران ممکن است ناشی از خرید سهام شرکت‌های ایرانی که به تازگی خصوصی شدند توسط شرکت‌های خارجی باشد. در رابطه با رتبه ششم ایران از نظر رشد سرمایه گذاری خارجی، شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رشد می‌تواند کارساز و مهم باشد اگر رقم سرمایه گذاری نیز قابل توجه باشد. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2007 1.670 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2008 به 1.615 میلیارد دلار رسید. اما این رقم در سال 2009، سال گذشته، با رشد 86% به 3 میلیارد دلار افزایش یافت. مقایسه این مبلغ، یعنی 3 میلیارد دلار، با میزان سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران نشان می‌دهد که ایران از نظر کمی و مبلغ سرمایه‌گذاری یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد. برای نمونه در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی 38.514 میلیارد دلار بود، یعنی 12 برابر مبلغ سرمایه‌گذاری در ایران. در گزارش سالانه آنکتاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته نصف مصر و ترکیه و حدود 1/3 قطر برآورد شده است. امارات متحده عربی نیز در سال گذشته از ایران پیشی گرفت و میزان سرمایه خارجی در این کشور به 4 میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر 1 میلیارد دلار بیش از ایران. به رغم این، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در نشست ارائه گزارش آنکتاد در تهران گفت اقداماتی صورت گرفته است تا تحریم‌های بین‌المللی بی اثر گردد و بر پایه مصوبه‌های اداری ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور به 2 هفته کاهش خواهد یافت. در این رابطه رابرت پاول از مجله اکونومیست به رادیو فردا گفته است تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تأثیرگذار بودند و بسیاری از شرکت‌های خارجی نظیر زیمنس و دایملر آلمان و لوک اویل روسیه به فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند و این به معنای افت پروژه‌های صدور گاز و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی در ایران است.
حسین آریان بود. 21:14 تهران، اینجا پراگ، رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و متشکرم که همراه ما هستید. اسناد فوق محرمانه‌ای که افشاش روز گذشته دنیا و البته واشنگتن رو به شدت تکون داد، دامان ایران رو هم گرفته. دو روز بعد از انتشار اسناد طبقه بندی شده ارتش آمریکا بر وبسایت ویکی‌لیکس، روزنامه آمریکایی وال استریت جرنال بر اساس همین اسناد میگه همکاری جمهوری اسلامی با القاعده و گروه‌های افراطی سنی در افغانستان گسترده‌تر از اونیه که تصور می‌شد. مسئله‌ای که البته بارها از سوی ایران رد شده. از رادیو فردا امیر نیکزاد نگاهی داره به گزارش روزنامه وال استریت جرنال.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد حمایت خود از طالبان برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان را انکار می‌کنند، روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی بر اساس اسناد افشا شده ارتش آمریکا گفت که همکاری ایران با القاعده گسترده تر از آن است که تصور می شد. روز یک‌شنبه سوم مرداد ماه بیش از 92,000 سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان توسط وبسایت ویکی‌لیکس افشا شد. بخشی از این اسناد به نقش تهران در حمایت‌های پنهان مالی، تسلیحاتی، آموزشی و پناه دادن به شورشیان طالبان در خاک خود به منظور مبارزه علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان اختصاص داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بر اساس همین اسناد به نقش جمهوری اسلامی در قراردادهای فروش اسلحه بین کره شمالی و شبه نظامیان طالبان مستقر در پاکستان و به ویژه گلبدین حکمتیار و القاعده اشاره کرده است. این روزنامه از جمله به گزارش‌های متعلق به سپتامبر 2009 اشاره کرده است که حاکی از استفاده طالبان از سلاح‌ها و مهمات ایرانی و از جمله RPG‌هایی است که روی آنها به زبان فارسی نوشته شده بود ساخت ایران. خبرگزاری فرانسه بر اساس مصاحبه تلویزیون آمریکایی CBS با رئیس جمهور ایران در آخرین ساعات روز دوشنبه می‌گوید آقای احمدی نژاد ضمن رد حمایت از هر گروهی گفته است که ما فقط و فقط از مردم افغانستان حمایت می‌کنیم. به گزارش وال استریت جورنال از اسناد وبسایت ویکی‌لیکس، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و مشاور مالی اسامه بن لادن در نوامبر سال 2005 از ایران به کره شمالی سفر کردند تا قرارداد خرید راکت‌های کنترل از راه دور را به سرانجام برسانند. در بخشی از گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین از این اسناد نیز آمده است که دولت ایران به رهبران طالبان پیشنهاد کرده که حاضر است در ازای کشتن هر سرباز افغان مبلغ 1740 دلار و در ازای کشتن هر مقام دولتی این کشور مبلغ 3480 دلار بپردازد. پیشتر نیز در اوایل فروردین ماه روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز از قول چند تن از رهبران طالبان اعلام کرده بود که صدها نیروی طالبان به کمک ایران در اردوگاهی در زاهدان برای ساخت بمب کنار جاده‌ای و عملیات تخریبی آموزش دیدند. وال استریت جورنال همچنین بر اساس سندی متعلق به آوریل سال 2007 میگوید دو ماه پیشتر القاعده به کمک جمهوری اسلامی 72 موشک هوا به هوا از الجزایر خریداری کرده و آنها را در زاهدان پنهان کرده است تا بعداً قاچاقی به داخل افغانستان انتقال دهد. سند دیگری متعلق به همین سال یعنی سال 2007 حاکی از آن است که دولت ایران به 90 عضو پارلمان افغانستان جمعاً مبلغ 4 میلیون دلار پرداخت کرده است.
شنونده برگردان گزارش وال استریت جرنال بودید از امیر نیکزاد. برید به radiofarda.com در صفحه اصلی ما میخونید RPG ساخت ایران در دست طالبان، از سوی دیگر ایران میگوید از طالبان حمایت نمی کنیم. radiofarda.com آدرس ماست و صندلی سبز.com فیلتر شکن ما. مجله شبانه رادیو فردا رو میشنوید. باشید با من، همراهتون خواهم بود با کابوس یک روزنامه نگار پشت میله های بلند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
قصه کهنه آزار جنسی در حبس. لازم نیست فعال سیاسی، مدنی، حقوق بشر یا روزنامه نگار باشی تا خبر به نظرت بزرگ باشه. خبر یک خط بود. از عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار زندانی در برابر معاون دادستان کل تهران و بازپرس شعبه یک دادگاه انقلاب تهران حد که حرمت شده، به گفته خانوادش. نه تفسیری هست نه جزئیاتی. تنها خبری سیاه که البته سابقه ای نه چندان کوتاه در تاریخ ایران داره. همواره تایید نشده. از رادیو فردا همکارم آرش حسنیا در گزارشی به موضوع آزار جنسی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران پرداخته.
هتک حرمت کابوس انسان شرقی است. نه اینکه انسان غربی با هتک حرمت مسئله نداشته باشد، اما هتک حرمت خط قرمزی پررنگ در جوامعی است که باورهای سنتی رایج هستند و مذهب رنگ و بوی غالب دارد. حال این خط قرمز پررنگ تا بیخ گوش فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران ایران کشیده شده است. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی و فعال حقوق بشر، در یک ماه و نیم گذشته گفته است به او هتک حرمت شده است. پروین تاجیک حال و روز برادرش را زمانی که از کابوس انسان شرقی سخن می‌گفته چنین توصیف می‌کند.
ایشون در ملاقات کابینی که خیلی عصبانی و ناراحت بود به من گفتن که برو با آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه یک دادسرا من حتی حرمت شدم. من هرچم ازش خواستم توضیح ندن، چرا که اولا ملاقات کابینی بود و اینکه مأمورین اونجا ایستاده بودن، نمیدونم حالا به چه لب یا نخواست توضیح بده یا فکر ما ناراحت میشیم یا نمیتونه توضیح بده. همین که این جرم صورت گرفته، یعنی این کار خلاف چه میدونم اخلاق میشه گفت، غیر معمول میشه گفت، حالا هر چه که بوده، این تا زمانی که آقای دادستان نرن زندان، تا آقای شریف نرن زندان و با عبدالرضا صحبت نکنن مسئله باز نمیشه. من جملم رو دقیقا این جمله عبدالرضا میگم، یک کلمه اضافه و یک کلمه کم نمیکنم و هیچ نوع تعبیر و تفسیری هم ارائه نمیدم.
شرح بیشتری وجود ندارد. واژه‌ها ذهن‌ها را به بازی گرفتند تا معنای کشدار هتک حرمت را به تناسب آن کسی که این را گفته یا آنچه بازجویان کردند برای خود معنا کند. اما محمد شریف، وکیل عبدالرضا تاجیک که این روزنامه‌نگار او را به یاری طلبیده و خواستار دیدارش شده است، هتک حرمت را این چنین معنا می‌کند.
نشانه هایی که من در این مورد دارم این بوده که یک بار در یکی از پرونده ها یک بیانیه ای موکلین یا متهمین پرونده صادر کرده بودند و اشاره کرده بودند به برخوردهای جسمی و جنسی که این البته مال پرونده مال سالهای 80-81 موقع هست. به همین دلیل هر اینجور مسئله عنوان میشه ذهن انسان بلافاصله به این قضیه کشونده میشه.
گرچه از تحقیر جنسی، آزار کلامی تا تجاوز دامنه‌ای گسترده از شکنجه ها وجود دارد که هر یک از آنها را میتوان نوعی از هتک حرمت برشمرد، اما هر کدام از این معانی و مفاهیم برای آنچه که عبدالرضا تاجیک گفته غیر قابل باور مینماید. امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا، در سال 84 در پرونده‌ای که بعدها به نام پرونده وبلاگ نویسان مشهور شد، جزو بازداشت شدگان بود. معماریان همراه با دیگر همپرونده‌های وبلاگ نویس خود پس از رهایی از زندان به دیدار ریاست وقت قوه قضاییه رفت تا از آزار بازجویان برای او بگوید. آزارها و شکنجه‌هایی که گاه رنگ و بوی از آزار جنسی داشتند.
تجربه من اینجوری بودش که احساس میکردم که بحثی که در این زمینه میشه در مورد زندگی شخصی خودم یا حرکاتی که بازجو میکرد یا حرفی که بهم میزد در این زمینه کاملا یک تکنیکی بود برای این که تأخیر و شوی به قول خودشون بشکنم. و ما در پرونده خودمون حتی وقتی که پیشای شاه رو دیر رفتیم، وقتی مسئله مطرح کردیم، ایشون شوکه شدن و وقتی که تحقیق کردن هیئت سه نفره قضات، اونها هم تایید کردن که یک سری تلاف مقررات اتفاقی افتاده در اون پرونده. ولی خب این فقط این پرونده ما نبود و اونجوری که من شنیدم از بچه‌های دیگه زندانی که بعد از انتخاب رفتن زندان، موضوع آزار در این حوزه کاملا گسترده هست. برای اینکه این موضوع زندان اومدن رو سخت بکنن، دست روی حربه میزنن، روی جایی میزنن که طرف روزنامه‌نگار فعال سیاسی اساسا به این فکر بکنه که وقتی که از زندان خارج میشه که من هیچ وقت نمیخواهم که پامو در زندان بزنم. در مورد خود من، وقتی که من از زندان اومدم بیرون، همون لحظه به خودم پیمان بستم که هیچ وقت دیگه پامو زندان نذارم به خاطر حجم و عمق تحقیر و اون هتک حرمت، اون تحقیر زبانی و تحقیر جسمی، تماس بدنی، اینها اینجور چیزایی هستش که آدم هیچ وقت از ذهنش نمیره و یک مسئله زبانی خیلی پیچیده میشه در طولانی مدت. در مورد خود من خواهدارم هستش که به هر حال وقتی که من دست بازجو مثلا به گوشم بگردم که میخورد، واقعا تمام الان این برای مدت ها این اون موقع تمام نتونستم بکنم و تمام صورتم پر اشک میشد و حاضر بودم در اون لحظه تمام هر چیزی که تو ذهنم هست و نیست بگم، ولی از اون لحظه انفرادی، از اون اتاق بازجویی که با یک نفر غریبه و یک مردی که نمیشناختمش باشم خلاص بشم و از اونجا خارج بشم. خیلی شکننده است، واقعا تحملش بسیار دشوار هست.
از امید معماریان میپرسم آیا این آزارهای شکنجه‌های جنسی به عنوان یک ابزار سازمان یافته برای تحت فشار گذاشتن زندانیان مورد استفاده قرار میگرفت یا واکنشی عصبی از بازجویی خاص بود که به خود اجازه میداد زندانیان را این چنین آزار دهد؟
به نظر به خاطر تکراری که داره درش هست به نظر میرسه که طرز سیستماتیک داره اتفاق میفته، سازماندهی شده هست و یه بخشی از روش کاری هست یا دستور کاری هست که توسط بازجوها و افرادی که در مشغول بازجویی و تحقیق از روزنامه‌نگارا و فعالای سیاسی هستن شده.
عفت ماهباز 6 سال از دهه 60 را در زندان اوین گذرانده است. او عضو گروه‌های مبارز چپ بوده و حال نویسنده کتابی است که شکنجه‌ها و اعدام‌های دهه 60 را تصویر می‌کند. ماهباز از خاطرات خود و آنچه درباره اذیت و آزار جنسی همبندانش شنیده اینگونه می‌گوید:
من مشاهدات خودم در زندان که تو کتاب خاطراتم که فراموشم مکن نوشتم، موردی بود دختری رو که داشتن برای حسینیه می بردن، همه زندانی ها رو حروف صداش می کنم به عنوان بازجویی، و دختر وقتی میره در کنار میکشه و همه که میرن میبرن توی اتاق و اون به طور اتفاقی میتونه نجات پیدا کنه و با چادرش فرار میکنه و لخت میاد بند عمومی و مطرح میکنه به زندانیایی که بودن. اون تونست به نوعی از این قضیه نجات پیدا کنه با هوشیاری که در واقع اتفاقی بود و اینکه چند یا چندین نفر این گونه فرد یا افرادی مختلفی صورت گرفتن خیلی صحبت نکردن، مثل آقای تاجیک و یا افرادی که تو این دوره شجاعت داشتن یا به هر حال یک سری پرده ها دریده شد و کنار رفت و اون آدم ها تونستن از دردهای درونشون بگن.
با این حال ماهباز معتقد است آن آزارها با آنچه این روزها میشنود و میخواند متفاوت است.
چون یک شیوه من ندیدم در تمام 7-6-7 سال، نمیتونم بگم به صورت شیوه بوده، ولی گزارش هایی که من توی یک سال اخیر خوندم در واقع به نوعی میرسه که یک قسمتی از دستگاه اینو به صورت روش و آزار زندانیان قرار داده.
به نظر میرسد اذیت و آزار جنسی زندانیان از زمانی که زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران بوده وجود داشته است. اما چرا این ابزار همواره مورد توجه بازجویان و زندانبانان بوده است؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، به این پرسش پاسخ می‌دهد. او ریشه های اجتماعی استفاده از چنین ابزارهایی برای تحت فشار گذاشتن زندانیان سیاسی را این چنین وامی کاود.
در واقع این نوع شکنجه جنسی یعنی این که افراد رو به شی تبدیل کردن و از طریق تبدیلشون به شی بر اونها احاطه پیدا کردن، یعنی کنترل زندانبان بر جسم و نیز بر جنسیت زندانی، یعنی اون چیزی که در فرهنگ ما و نیز در جوامع مذهبی به طور کلی یک تابو محسوب میشه. اما آنچه که در ایران حائز اهمیت هست این که قبلا وقتی که این حد که حرمت به زندانیان سیاسی انجام میگرفت کسی از راجع بهش صحبت نمیکرد، خود زندانی ها یا خانواده زندانیان، و این رو یک تابو میدونستن و شاید همین هم باعث شده بود که این در اثر ادامه پیدا بکنه این نوع شکنجه. ولی الان آنچه که ما نگاه میکنیم در جامعه ایران به نظر من این نشون دهنده تغییر شگرفیه که در اساساً فرهنگ جامعه ایران انجام گرفته، این است که خانواده این زندانیان و خود این زندانیان که ازشون حد که حرمت شده، چه زن و چه مرد، از اون صحبت میکنن و به این ترتیب برن تابو شکنی میکنن.
پیش از آن که عبدالرضا تاجیک از حد که حرمت به خود در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب در زندان سخن بگوید، مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از موارد متعدد آزار جنسی و حتی تجاوز بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات سخن گفته بود. حتی 2 نفر از این بازداشت شدگان در گفتگو با رسانه‌های خارجی تجاوز به خود را تایید کردند و یکی از بسیجیان در گفتگو با شبکه 4 تلویزیون انگلیس گفته بود خود شاهد تجاوز به بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات بوده است. اما مسئولان جمهوری اسلامی همواره این مدارک کروبی را ناکافی دانسته و اتهام تجاوز و آزار جنسی زندانیان را رد کردند. شاید عبدالرضا تاجیک با اعلام خبر هتک حرمت شدن خود فازی تازه از ابعاد شکنجه هایی را گشوده است که این بار به راحتی مسئولان جمهوری اسلامی نمی توانند در برابر آن سکوت کرده یا اتهامات را به راحتی رد کنند.
با گزارش آرش حسنیا دوستان می رسیم به پایان این مجله خبری. نیوشا بغلاتی هستم، متشکرم که بودید با من. نیم ساعت موزیک و بار دیگه با شما خواهم بود. دقایقتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دل من سخت میدونم اون دیگه دوست ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم حالا که چوبشو خوردی، وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم اون دیگه سرز نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
مثل تو دیوونه یه دیوونه بود، که یه ویرونه بود وقت وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود. یسیر عشقاهی واسم، گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونیا، که تو خودت پشت و فنایی واسم. گفتی یسیر عشقاهی واسم، گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونیا، که تو خودت پشت و فنایی واسم. من که دلو به خاک و خون میزدم، دلو به صحرای جنون میزدم، وای که تو دیوونه تر از من شدی، با من و دل دشمن دشمن شدی. من که وسط دست به دعا می شدم، گدای درگاه خدا می شدم، تا تو بیایی مثل یه شمع عاشق، عاشق تو، عاشق تو، عاشق تو، وسط خدا می شدم.
وقتی دارید خرید میکنید، آیا به این هم فکر میکنید که اون کیسه پلاستیکی خریدتون بین 100 تا 400 سال وقت لازم داره تا بپوسه و جذب زمین بشه؟ یه حساب سرانگشتی بکنید. اگه نصف جمعیت ایران سالانه فقط هر کدوم یک کیسه پلاستیکی دور بندازن، میشه 37.5 میلیون کیسه پلاستیکی که یا قرنها روی کوه زباله میمونه یا سوزونده میشه و دودش میره به آسمون و توی ریاهای مردم. صرف نظر کردن از کیسه پلاستیکی خیلی آسونه. کافیه که موقع خرید با خودتون یه زنبیل یا ساک خرید پارچه‌ای ببرید. خوبی ساک پارچه‌ای اینه که میشه تا کرد و توی جیب یا کیف دستی گذاشت، به این سادگی هم پاره نمیشه. نذارید کوه زباله از اینی که هست عظیم‌تر بشه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
فدای دل تو نداره، قابل تو نور چشمام مال تو، دل خوشیم خیال تو، همه ارزونی تو، بشه قربونی تو، بزا قلبم تا ابد بشه زندونی تو. جونن و قابلم و یادن قابلم و وان ببین حاصلم و حقه و گلم و بیا بردار و ببر به نگاهی تو بخار، من به تو نانه میگم، من به تو نانه میگم. تو بارون رحمت به کبیر قلب من، رحمی کن مرحمتی کن که اسیر قلب من. ای تو بارون رحمت به کبیر قلب من، رحمی کن مرحمتی کن که اسیر قلب من. جون نو بلام یادت وطنم و عمر بی حاصلم و حقه و گلم و بیا بردار و ببر به نگاهی تو بخار، من به تو نانه میگم، من به تو نانه میگم. جون نو
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، رادیو فردا radiofarda.com.
اما دلت یه جا دیگه طرز هماموشید همه چیزو به من میگه تو میگه پیشم آرومی ولی بی تاب و دلتنگی خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی تو زندگی حروم شد حیف اون عشقی که با دل ناباکت تموم شد برو تموم شد قصمون برو منو تنفا بذار نگو که عاشق منی برو سرم من نزار ای کاش که هیچ وقت نمیدیدمت نمیشناختمت عاشق نمیشدم ای کاش که هیچ وقت نمیدیدمت نمیشناختمت عاشق نمیشدم
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده، بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه به آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 00420221122112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 00420221122454 تماس بگیرید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو واسه من، تو واسه من عزیزتر از آنی که از تو دلگیر بشم. من محال از تو سیر بشم. من محال از تو سیر بشم.